به یه نکته دیگه بکنم
خیلی کوتاه اگه ممکنه چون سوالا نمونه آقای رسولی
صحبت های ما آقای زیبا کلام. ببینید آقای زیبا کلام میگن که اتفاقا منافع ملی ما با مطالبه گری و مقاومت در برابر غرب تامین نمیشه. من دو تا مثال میگم.
البته آقای رسولی شیوهش رو میگن آقای
زیبا
کلام میگن با این شیوهی که حضرت آقای رسولی
کار ندیم بالاخره ما یه نماینده معرفی کردیم یه شیوه دیگه‌ای که نداره که یه بحث کلیه
شیوه
که آیا ما در برابر آمریکا آیا باید این ایستادگی رو داشته باشیم یا نه. آقای زیبا کلام میگن نه بابا لزومی نداره ما اینا با اونا درگیشیم کوتاه بیاین خلاصش اینه دیگه.
خلاصش این هستش که باید به دیگران احترام بذاریم. شما یک کسی رو که رفته سفارت آمریکا رو اشغال کرده توهین کرده به مردم آمریکا، آقای راسق مثل اینمونی که آمریکایی‌ها به فرض حالا بسر سنی زمانی نمیشه ولی فرض می‌گیریم یک کسی که مسئول اصلی کودتای 28 مرداد بوده آمریکایی‌ها به عنوان سفیر بفرستن در تهران، توهین به ملت ایران. کاری که ما کردیم آقای راسخ آقای حمید ابوطالبی توهین به آمریکایی‌ها بود. آره توهین بود.
ابتدای برنامه اشاره کردی که خود آقای ابوطالبی گفته من مترجم بودم. آقای
عزیز من آقای اصغرزاده تو روزنامه گفته ایشون کاری نبوده، خود ایشون گفته که من مترجم بودم، ولی 350 میلیون مردم آمریکا ایشون رو در رابطه با اشغال سفارت میدونن. اشغال سفارت یعنی خلاف تمام اصول و موازین حقوق بین الملل کار کردن، یعنی 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفتن. حالا وقت شما یکی کسی که در این جریان بوده میخوای بفرستی اونجا و انتظار داری که آمریکایی‌ها هیچی نگن بگن که حالا اشکالی نداره، نه بهشون برمیخوره.
حالا
این نکته مهم رو گفتن ایشون. من واقعا الان تصور میکنم وقتی مردم دارن این صحبت ها رو میشنوند چه حالی دارن.
حالا من یه نکته بگم آقای رسایی،
باورشون نمیشه که این صحبت ها دارن رو بخش میشه.
آقای زیبا
آقای رسایی برای همین ذهنیت مردم میخوام اینو بگم.
بله بله من این نکته
مطمئنا این برنامه که تموم بشه آقای زیبا کلام و آقای رسایی با هم روسی میکنن این در میرن بینا
مردم
فکر نکنن دعوا میکنن
روسی که برادر من روسی که رابطه اونجوری نه آداب ملی ما ولی بنده اصلا آقای زیبا من تفکرات جو قبول ندارم اعلام براءت میکنم حتی چاید با ایشون روبوسی هم بکنم ولی اعلام براءت میکنم از مثل تفکر آقای زیبا کلام خودش. آقای زیبا کلام شما میگید معرفی آقای ابوطالبی بی احترامی به مردم آمریکاست. بابا داری از رادیوی مردم ایران صحبت میکنی آقای زیبا کلام، در دانشگاهی که با اموال مردم ایران داره تأمین میشه و چرخونده میشه تدریس میکنی و حق و تدریس یا حقوق هیئت علمی میگیری و موارد دیگه. خب لطفاً کمی هم مدافع مردم ایران باشید. چرا؟ چون سفارتی که اشغال شده بود جاسوسخانه بود جهت اطلاعاتون.
خب چرا محاکمه‌شون نکردید به عنوان جاسوس؟
آیا آقای زیبا کلام خودشون دارن میگن ما جاسوسی میکنیم چرا باید محاکمه کنیم؟ ما محاکمه نکرده شما بعد از 35 سال اینجوری وادادی. اگه ما محاکمه کرده بودیم الان امثال شما می‌خواستن چجوری فکر
کنن؟ نه شما چرا محاکمه‌شون نکردید بعد از 4 روز؟ چون به فرضم که جاسوس بودن شما فقط بعد بهشون
کتاب‌هایی که
کشور رو ترک
کتاب‌هایی که چاپ شد و اسنادی که چاپ شد و این کتاب‌ها الان ورودش به غرب ممنوعه، یعنی شما یه کتاب اسناد لانی جاسوسی رو پست بکنی اونجا کنترل می‌کنن اجازه ورود این کتابا رو نمیدن، اما امثال آقای عباس عبدی رو اجازه ورود بهش دادن. الان آقای زیبا کلام بره اونجا براش فرش قرمز پهن میکنن چون میگن آقای همون حرف ما رو داره میزنه، یا رادیو جمهوری اسلامی داره حرف ما رو میزنه. ببینید آقای زیبا کلام دیگه خود آلبرایت که گفته دخالت هایی که در جمهوری اسلامی اینا کردن ببین چیزی که خودش گفت رسما گفت شما هم خیلی خوشحال شدید گفتید آقا اینا ببینید چه اعترافاتی کردن، اعترافاتی که اینا بعد از اون هم کردن، در انقلاب کردن، در دفاع از شاه کردن، در جنگ تحمیلی کردن. اینا اهانت به ملت ایران نبود؟ این حرفا یعنی چی؟ حالا بذارید یه چیز دیگه بگم آقای زیبا کلام. من میگم اتفاقا منافع ملی ما با این روحیه، یعنی روحیه‌ای که قرآن هم همونو میگه، میگه کفر حق نداره استعلا داشته باشه و علو داشته باشه بر ما، نمیتونه بر ما برتری داشته باشه. بله ما بی احترامی نباید بکنیم، نمی کنیم. ما اگر
شما بی احترامی میگیم شما بی احترامی نمیکنه آقای رسایی.
آره بده
آقای رسایی
اب نداره اب نداره شما اجازه بده من بگم مردم بشنون. آقای زیبا کلام ما اگر مرگ بر آمریکا میگیم، اگر مخالفت میکنیم به دلیل اینکه سالها ظلم کردن به ما، خب و الان هم دارن ظلم میکنن. اگه این ظلم تموم شده بود حالا یه مثلا الان ما با نظام عراق چه نسبتی داریم؟ ما که با نقشه عراق مشکل نداشتیم، با هیئت حاکمه عراق مشکل داشتیم. اون هیئت حاکمه بعدا با آمریکا درگیر شد، آمریکایی‌ها هم سرنگونش کردن. خب الان هیئت حاکمه عراق اومده، بالاخره ما منافع ملی خودمون رو داریم، اونا منافع ملی خودشون رو دارن، ولی با هم دیگه برادریم و دوستیم. اتفاقا من میخوام بگم که اگر ما مثل شما، مثل شما که نه، مثل شما نعوذ بالله اینجور باشه که اصلا من میگم منافع ملی که هیچی برای ایران نمیمونه، اگر ما به همین وضعیت موجود، دو تا مثال میزنم، سال 83 فکر میکنم بود نمایندگان مجلس ششم که اکثریتشون اصلاح طلب بودن، خب، و شورای نگهبان در اون سال به خاطر فشارها و بمبارانی که صورت گرفت و تخریب‌هایی که وزارت اطلاعات سر قتل‌های زنجیری شده بود، جایگاهی مثل نیروی انتظامی به خاطر کوی دانشگاه تخریب شده بود، سپاه و بسیج به خاطر ترور سعید حجاریان، به بهانه ترور سعید حجاریان که گردن سپاه و بسیج انداخته بودن، نهادهایی که چشم نظام بودن زده شده بودن، در اون سال شورای نگهبان یکمی کوتاه اومد، عناصری رفتن تو مجلس ششم، یه مجلسی تشکیل دادن که تو آخرین سال عمرشون، بعد از اینکه آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، به افغانستان و عراق حمله کرده بود، نامه نوشتن به مقام معظم رهبری، مشهور به نامه جام زهر. در اون نامه اکثریت اینا که منتسب به حزب مشارکت و اونم آقای محمد رضا خاتمی و بعضی از اینا که الان تو سازمان‌های جاسوسی هن، یا تو بی بی ان یا تو بی بی سی ان، بعضیشون هم تو داخلن یا تو فتنه بودن یا الان دارن فتنه‌گری میکنن، نامه نوشتن به رهبر انقلاب در سال 82 یا 3 الان دقیق یادم نیست، یعنی حدود 10 سال پیش، و به رهبر انقلاب گفتن که شما برای حفظ منافع ملی جام زهر رو سر بکشید. آقای زیبا کلام گوش بده، برای حفظ منافع ملی جام زهر رو سر بکش. چرا؟ چون آقا دیگه به زودیه که آمریکا ترتیب ما رو میده، مثل افغانستان و عراق ما رو بیچاره میکنه و به ما حمله میکنه و خودمون خودکشی کنیم، زودتر خودمون رو بکشیم. مقام معظم رهبری که اصلا و ابدایشون خب مطالبه گره، در عین این که منطقی صحبت میکنه، آمریکا رو محاکمه میکنه، سیاست خارجی هم متولیش ایشونه، و الان هم دیدید که بالاخره ایشون میگه من خوشبین نیستم، ایشون میگه آقا یه خود جدیتر برخورد بکنید، موضع صریح بگیرید و اینا. مقام معظم رهبری نپذیرفته بودن، اگه میپذیرفتن شما نگاه بکنید، ایشون نپذیرفت. 10 سال آمریکا به ما حمله کرده، آمریکا اصلا تونسته کاری بکنه؟ ما تو این 10 سال پیشرفت نکردیم؟ نمونه های خیلی زیادی من دارم. این یه نمونه. نمونه دیگه، جناب آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن در دولت آقای روحانی، سال 82 تا 84 مدیریت پرونده هسته‌ای به عهده ایشون بود.
در دولت آقای خاتمی.
در دولت آقای خاتمی، بله. ایشون مدیریت پرونده هسته‌ای به عهده ایشون بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی. خب جناب آقای روحانی باز به همین دلیل که مثل، نه مثل شما، عرض میکنم نعوذ بالله، هرگز آقای روحانی مثل شما فکر نمیکنه، حتی آقای ظریف که من خیلی بهش انتقاد دارم مثل شما فکر نمیکنه، شما اصلا خارجی از این گردونه، عرضم به حضورتون و این نگاه متاسفانه من صراحتم میگم، چون گفتم تو رادیو بیام این حرفا رو صریح میزنم، ولی به همین میزان وادادگی و انفعالی که اون روز حاکم بود، جناب آقای روحانی در اون سال پذیرفتن که ما مراکز تحقیقاتیمون رو پلم کنیم، مراکز هسته‌ای هم که داشتیم میساختیم گفتن که آقا اینا هم دیگه ساخته نشه.
آقای روحانی در مبارزات انتخاباتشون به این موضوع پاسخ دادن.
بله. پاسخش چی بود؟ پاسخ نداشت که ایشون کوتاه اومدن، رهبری هم اجازه دادن. البته اون موقع رهبری گفت اینا گوش نمیدن، اینا وعده‌هایی که به شما میدن عمل نمیکنن. تا رهبر انقلاب فرمودن که بنده وقتی دیدم که این عرب نشینی ها که ما رو عقبم انداخت، وقتی دیدم که اینا فایده ای نداشته و طرف مقابل داره هی پیش روی میکنه، رهبر انقلاب میگن، گفتم که در همون دولتی که پلم کردید باید پلم ها رو باز کنید. خب من میگم اگر سال 82 ما به همون سیاست و روش آقای روحانی اینا ادامه داده بودیم، آیا تعداد سانترفیوژ های ما از 100 تا به 19 هزار تا میرسید؟ آیا غنی‌سازی ما که اون روز اصلا نداشتیم به 20 درصد میرسید یا نه؟ شما میگید حالا اصلا رسید چه فایده داره؟ اجازه بدید من تموم کنم. آقای راسخ نه موافق نیستم.
همین موضوع رو
اجازه بدید من تموم کنم.
من وسط جمله‌ام.
استدلال من که نمیشه خراب کنید. ببینید اگر ما قبول کرده بودیم اون مسیر رو و اون روز اون کار رو کرده بودیم، آقای روحانی که امروز ادعای پیروزی در توافقنامه ژنو میکنه، در توافقنامه ژنو چی داده پیروز شده؟ ایشون در توافقنامه ژنو 20% غنی‌سازی رو داده، حق غنی‌سازی رو داده، با تعریف اونا همه اینا رو پذیرفته و ادعا میکنه پیروزی، در حالی که ما مقاومت کردیم و نتیجه مقاومت پیشرفت شد، امروز هم باز باید ادامه میدادیم. این کار اشتباه بود. آقای زیبا کلام، من عرضمو تمام کنم. شما میفرمایید خب اون روز که این کار رو کردیم حسنش این بود که تحریم نشدیم. اصلا و بدا اینطوری نیست. سال 81 اصلا موضوع هسته‌ای در مناظرات بین المللی ما شروع شد. ما سال 76 تحریم نبودیم، ما سال 74 نبودیم، 70 نبودیم، 65 نبودیم. ما از اول انقلاب چون منافع آمریکا به خطر افتاد به تحریم بودیم. و اینم تمام بکنم آخرین جمله. و سال ارزم به حضورتون 84 وقتی که آقای روحانی اینام خودشون پذیرفتن که ما باید فک پلان بکنیم، اونجا بود که طرف غربی مجددن همینو بهانه کرد و تحریم ها رو تشدید کرد. این تحریم ها افتاد در دولت آقای احمدی نژاد. الان هم من به شما بگم این دولت آقای ظریف آقای روحانی نهایتا توافقنامه ژنو به بنبست رسیده. توافقنامه ژنو به مراحل اجرایی نمیرسه چون طرف مقابل مستکبره و آقای روحانی و ظریف هم بالاخره ایرانی هن. یعنی الان کوتاه اومدن و خوشبین هستن، ولی روزی خواهد رسید که خودشون هم میفهمن غربی ها نمیخوان ما پیشرفت کنیم، خود اینا برمیگردن. وقتی برگشتن اونا فشارشون رو به ما بیشتر میکنن.
متشکرم.